کم تعریف می کرد و فضایل او را بر می شمرد. گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. 2 سال از این ماجرا گذشت تا اینکه طایفه ای از دزدان و راهزنان با آن جوان طرح دوستی ریختند و او را فریب دادند و آنقدر او را وسوسه کردند تا همراه آنان شد. وزیر که از همه جا بیخبر بود و اطمینان داشت که آن پسر دیگر به راه درست آمده است، روز به روز بیشتر به او علاقمند می شد و او را مثل فرزند خود دوست داشت. تا اینکه یک روز آن پسر در یک فرصت مناسب وزیر و 2 پسرش را کشت و هرچه ثروت داشت برداشت و به کوه رفت. او جای پدر نشست و فرمانده راه زنان شد. دوستان عزیز، حکایتی که شنیدید از گلستان سعدی بود که امیدواریم مورد توجهتان واقع شده باشد. همراهان عزیز، شما شنونده برنامه قصه های کهن پارسی از رادیو دری هستید. میخواییم حکایت دیگری را براتان نقل بکنیم، البته این بار از کتاب کلیله و دمنه باب موش و گربه. آوردند که در دل جنگل در زیر درخت زیبا موشی تنها لا نداشت. موش هر روز صبح با طلوع خورشید بیدار می شد و در پی جمع آوری غذا بود تا شفرا می رسید و بلانه می رفت. می خورد و استراحت می کرد. کمیان طرفتر از درخت و سوراخ موش پشکی زندگی می کرد. پشکی چاق و پشمالو که مثل موش تنها بود. یک روز صبح که موش طبق معمول برای کار روزانه از لانه بیرون آمد، چیز عجیبی دید. پشک در دام صیادی گیر افتاده بود. حالا دیگر او می توانست با خیال راحت و بدون ترس و اضطراب از لانه‌اش بیرون بیاید. چند قدم از لانه‌اش دور شد و به پشک گرفتار در دام نگاه کرد. ناگهان یادش آمد که در لانه‌اش را نبسته است. برگشت که آن را ببندد، اما چشمش براسوی افتاد که دورتر از درخت در کمین او نشسته بود. سر جایش میخکوب شد و جلوتر نرفت و بالای درخت نگاهی انداخت. دید جغد بزرگی روی شاخه درخت منتظر فرصتی است تا او را شکار کند. ترسش بیشتر شد. نامیدانه گفت: از همه طرف خطر مرا تهدید میکند. باید عقلم را به کار بیندازم و فکری اساسی کنم. در این وضعیت بهترین و عاقلانه ترین راه این است که با پشک از در آشتی درآیم. هرچه باشد او در دام است و خطرش برای من کمتر است. از طرفی تنها کسی که میتواند به او کمک کند من هستم. شاید نیاز ما به یک دیگر موجب نجاتمان شود. موش در فرصتی مناسب به سمت پشک دوید و نزدیک او ایستاد. نفسی تازه کرد و گفت: سلام همسایه عزیز، چه اتفاقی افتاده؟ پشک از پشت تور نگاهی به او کرد و گفت: میبینی که در بند و بدبختی گرفتارم، همانطور که تو دوست داشتی و آرزو می کردی. موش گفت: شرط انصاف نیست که این گونه قضاوت کنی. من هم از دیدن تو در این دام ناراحتم و دلم می خواهد کاری برایت انجام دهم. درست است که کینه و دشمنی بین ما غریزی است، اما امروز هر دو در دام بلا اسیریم. تو در دام گرفتار هستی و من در خطر شکار راسو و جغد. هر دو میخواهند مرا بخورند، اما تا زمانی که نزدیک تو باشم آنها جرأت دست درازی با من را ندارند. اگر قول بدهی که مرا از خطر این دو دشمن برهانی، من هم قول میدهم که قبل از آمدن صیاد تو را از دام نجات بدهم. این را بدان که در مرام من بیوفایی جایی ندارد و تو هم باید عهد ببندی. پشک قبل از جواب دادن به فکر فرو رفت. در حرفهای موش راستی و صداقت می دید. هر دو در دام بودند. چاره ای نداشت و باید اعتماد می کرد. آن وقت هیچ راهی برای فرار نداشت. و موش گفت: از حرفهای تو بوی درستی و راستی می آید. حرفت را قبول می کنم. شاید خواست خدا بود که هر دو گرفتار شویم تا این وسیله برای دوستی شود و ما برای همیشه کینه و دشمنی را کنار بگذاریم. من به تو اطمینان می دهم که به تو خیانت نکنم. من از امروز تو را دوست خود می دانم. موش با خوشحالی گفت: حالا که پیمان دوستی بستیم از تو یک خواهش دارم. پشک گفت: چه خواهشی داری؟ بگو. موش گفت باید وقتی که من به تو نزدیک می شوم طوری رفتار کنی که راسو و جغد متوجه بشوند که بین من و تو دوستی عمیقی است و از خوردن من ناامید شوند و بروند. آن وقت من هم به فکر نجات تو خواهم بود. پشک حرفای موش را پذیرفت و موش را صدا زد تا به سویش برود. وقتی موش به پشک نزدیک شد، پشک با پنجه‌هایش که به سختی از تور بیرون می آمد سر او را نوازش کرد. این اولین بار بود که دست پشک به موش می خورد. موش ترسیده بود، اما این کار پشک برای سو و جغد نشان داد که نمی توانند به موش آسیبی برسانند. وقتی جغد و راسو ناامیدانه از آنجا رفتند، موش هم آهسته آهسته شروع به جویدن تور کرد. پشک او را تماشا می کرد و از اینکه موش اینقدر آرام آرام کار می کرد عصبانی بود. با خودش گفت شاید پشیمان شده و دلش نمی خواهد مرا از بند نجات دهد. پشک همانطور که هرس می خورد و موش گفت تو را در این کار خیلی جدی نمی بینم. شاید حالا که نجات پیدا کرده ای گرفتاری مرا به هیچ میگیری. میخوایی صیاد بیاید و خودت هم فرار کنی. اما بدان که این کار از وفا به دور است. اگر به قول و پیمانی که بسته ای پایبند هستی تا صیاد نیامده بندهای مرا پاره کن. موش که همچنان آرام آرام بندها را پاره میکرد گفت من بیوفا نیستم و به عهدم پایبندم. اما عاقل کسی است که خیر و صلاح خودش را هم در نظر بگیرد و راه‌های گریز و فراری را باز بگذارد. من هم این کار را می‌کنم، بی‌وفا نیستم، اما شرط عقل را نگه می‌دارم و راه فراری را هم برای خود باز می‌گذارم. پشک گفت چگونه؟ موش گفت از اینکه یک بار تمام بندهای تو را نمی‌برم مرا معذور دار. درست است که از شر آن دو دشمن آسوده شدم، اما این کار هم دیوانگی است. تمام حلقه ها را میبرم و فقط یک حلقه را باقی میگذارم که آن هم برای حفظ جان خودم هست. آن حلقه را زمانی میبرم که مطمئن باشم حفظ جان و فرار از خطر برایت با ارزشتر از گرفتن من باشد و نتوانی به من آزاری برسانی. موش تقریبا بریدن بندها را تمام کرده بود و یک بند باقی مانده بود. صدای پایی شنید. پشک با وحشت افتاد و نیم خیز شد. موش اطراف را نگریست و مرد صیاد را دید که قدم زنان به سراغ صید می آید. در آن وقت به طرف بند آخر رفت و آن را جوید. صیاد تا موش و پشک را دید قدمهایش را تیزتر کرد، اما قبل از آن که برسد بند پاره شد. پشک که احساس خطر می کرد بدون توجه به موش فرار کرد و بالای درخت رفت. موش هم درون سوراخش خزید. مرد صیاد تور پاره پاره را برداشت و به خانه برگشت. آن روز گذشت و صبح شد. همه جا ساکت و آرام بود. موش از لانه بیرون آمد و با احتیاط به اطرافش نگاه کرد. صبح قشنگی بود. ناگهان صدایی شنید. سلام. صدایی پشک بود که از فاصله دور به او سلام می کرد. هر دو ایستادند. پشک گفت موش عزیز، من برای لطف دیروز از تو سپاسگزارم. چرا جلوتر نمیایی تا راحت تر با هم صحبت کنیم؟ موش از دور گفت حرفهای دیروز تو را گوش کردم و مطمئن هستم که دروغ نمیگفتی. در آن شرایط تو با صداقت حرف میزدی، اما حقیقت آن است که دوست را برای آن دوست مینامند که میتوانند به او امید ببندند و وحشتی هم از او نداشته باشند و دشمن هم از آن جهت دشمن میگویند که از او رنج و بدی میبینند. عاقل اگر مجبور باشد با دشمن میسازد، چون چاره ای غیر از آن ندارد. ولی وقتی نیازش برطرف شد از او کناره میگیرد، چرا که او همچنان دشمن است. موش حرفهایش را زد و بلانه اش باز گشت و پشک ماند و هزاران حرف و سوال و فکر و خیال. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز قصه های کهن پارسی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان باقی شده باشد. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 2 از رادیو دری. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت معاونت این سازمان در افغانستان امروز 18 حوت برابر با 8 مارچ روز جهانی زن از طالبان خواست به محدودیت علیه زنان و دختران پایان دهد. روزا اوتنبایوا در بیانیه‌ای که یوناما به این مناسبت منتشر کرده گفته است جای اندوه است که در افغانستان به جای سرمایه گذاری روی زنان یک سرمایه گذاری منفی فاجعه بار می‌بیند که صدمات شدیدی بر زنان و دختران وارد می‌کند و تنها باعث ایجاد مانع برای صلح و رفاه می‌گردد. خانم اوتنبایوا افسوده است یوناما همچنین نگران است که سرکوب اخیر زنان به دست طالبان با ادعای رعایت نکردن قوانین پوشش اسلامی زنان را به دلیل ترس از بازداشت خود سرانه به انزوای بیشتر سوق دهد. به گفته ای او در گفتگوها با زنان افغانستان روند کاهش امید و ترس از امنیت شخصی برجسته بوده است. آلیسون داویدیان نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است که فضا برای زنان و دختران افغانستان با سرعت نگران کننده‌ای در حال کاهش است و این مسئله چشم‌انداز آینده افغانستان را برای فرار از چرخه ویرانگر جنگ، فقر و انزوا تضعیف می‌کند. او تأکید کرده است که وضعیت زنان و دختران افغانستان باید در مرکز نگرانی‌ها و اقدامات بین‌المللی قرار گیرد. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش متوسطه و دانشگاهی، کار در نهادهای دولتی و غیر دولتی و همچنین حضور در سطح جامعه بدون همراهی محارم خود محرومند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان حمایت هند را از رشد تجارت در بندر چابهار ایران خواستار شد. جیپینگ سینگ نماینده ویژه هند برای افغانستان با امیرخان ملتقی وزیر امور خارجه طالبان در کابل دیدار کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در صفحه ایکس خود نوشت که در این دیدار ملتقی خواهان توسعه روابط دو جانبه افغانستان و هند در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و به ویژه رشد تجارت از بندر چابهار ایران شد. وزیر امور خارجه طالبان از کمک‌های بشردوستانه هند سپاسگزاری کرد و گفت حکومت طالبان بر اساس سیاست خارجی متوازن خیش خواهان تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با هند به عنوان یک کشور مهم منطقه است. متقی همچنین خواستار تسهیل صدور ویزای تجاری، درمانی و تحصیلی هند شد. نماینده ویژه هند با نورالدین عزیزی وزیر تجارت طالبان نیز دیدار کرد. در ماه‌های اخیر تاجران افغانستانی گفتند که مسیر عمده تجارتی خود را از کراچی به بندر چابهار ایران انتقال دادند. ملا عبدالحق آخوند همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان خواستار توجه جامعه جهانی به مسئله مواد مخدر در افغانستان و کمک به درمان معتادان شد. گزارشی از ذبیح الله قریشی.
حکومت طالبان خواهان همکاری در عرصه تداوی معتادین مواد مخدر و کشت بدیل گردید. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با ارسال اعلامیه به رادیو دری از دیدار و گفتگوی ملا عبدالحق آخوند همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله با معاون اسبق سلمونشی سازمان ملل متحد خبر می‌دهد. در این اعلامیه آمده که ابتدا همکار در مورد کار و فعالیت آن معینیت، نحوه مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر و بدیل معیشت برای کشاورزان معلومات داده، خواهان همکاری آنها در بخش تداوی معتادین و بدیل معیشت برای دیقانان شد. سپس بینوا علاچی، معاون اسبق سرمنشی سازمان ملل متحد، از دستاوردهای این معینیت ابراز قدردانی نموده گفت که تلاش خواهند کرد در عرصه کشت بدیل، تداوی معتادین، مرکز حمایوی، کمک‌های مالی جهانی جلب نموده و در راستای حل نیازمندی‌های این معینیت تلاش خواهد کرد. در یک اعلامیه دیگر دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر تا چندین اقدام 6 تن را از خوست و 2 تن را از سمنگان در پیوند و قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کرده است. همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنی ولایت ننگرهار 1 تن را با 2486 عدد پاپریکا بازداشت نموده. این در حال است که هنوز مواد مخدر از جوانان افغانستان قربانی میگیرد و این کشور در زمان حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ادامه خبرها. وزارت بهداشت فلسطینی همزمان با 8 مارس روز جهانی زن به اوضاع فاجعه بار زنان در نوار غزه پرداخت و اعلام کرد که از آغاز تجاوزها به این منطقه تا کنون 9000 زن به شهادت رسیدند. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تأکید کرد که جامعه بین الملل هیچ اهمیتی به حقوق زنان فلسطینی نمی‌دهد و در برابر تجاوز دشمن صهیونیستی علیه آنان سکوت کرده است. وی گفت دشمن اشغالگر 9000 زن فلسطینی را در جنگ علیه غزه به شهادت رسانده که هزاران نفر از آنان مادر، زنان باردار و جزو کادر درمانی و پزشکی بودند. القدر افزود 60000 زن باردار نیز در نوار غزه از سوء تغذیه، کم آبی و نبوده مراقبت‌های مناسب پزشکی رنج می‌برند. وی همچنین گفت که ماهیانه حدود 5000 زن باردار در شرایطی بسیار سخت و غیر امن در نوار غزه وضع حمل می کند. سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه از مؤسسات و سازمانهای فعال در زمینه زنان نیز خواست با حمایت از زنان فلسطینی برخواسته و همه توان خود را برای توقف جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی علیه آنان به کار گیرد. وزارت بهداشت غزه روز گذشته و در 153 روز از جنگ در بیانیه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی 24 ساعت گذشته 9 جنایت جدید در مناطق مختلف نوار غزه انجام داد که منجر به شهادت 83 نفر شد و 142 زخمی نیز بر جای گذاشت. در این بیانیه آمده است با احتساب شهدای جدید شماره شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به این باره که از 7 اکتبر تا به امروز به 30800 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت غزه همچنین آخرین آمار مجروحان این جنایات را 72298 تن اعلام کرد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نیز در آستانه روز جهانی زن با اشاره به شهادت بیش از 9000 زن فلسطینی و دست رژیم اسرائیل خواستار اخراج این رژیم از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد شد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با وقت محلی در بیانیه اعلام کرد در روز جهانی زن توانمندسازی زنان و تقویت حقوق آنان مستلزم رفع بی‌عدالتی است. و آخرین خبر این که دبیر کل جنبش انصارالله یمن آمریکا را مایه ننگ و آر جهانیان دانست. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیر کل جنبش انصارالله یمن شام پنجشنبه درباره آخرین تحولات منطقه و باریکه غزه گفت آمریکا نقش اصلی را در جنایت رژیم صهیونیستی در باریکه غزه دارد و آنچه که از نسل کشی در غزه رخ می‌دهد جنایت ضد بشریت و مایه ننگ برای جامعه بشری است. سید عبدالملک بدرالدین افزود دیگر هیچ مکان امنی در باریکه غزه وجود ندارد و همه چیز در کانون اهداف سلاح‌های ممنوعه از طرف رژیم صهیونیستی است و برای جامعه بین المللی مایه عیب بوده که چشمان خود را بر روی جنایات در غزه بسته است. دبیر کل جنبش انصارالله یمن تصریح کرد آمریکا ده‌ها تن سلاح بر رژیم اسرائیل داده است تا نسل کشی در باریکه غزه را ادامه دهد و از طرفی مانع ورود کمک‌های بشردوستانه از طریق گذرگاه‌های زمینی و دریایی به باریکه غزه می‌شود. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
بله، مرا مگی؟
آه، پدر جان، کدام طرف میریم؟
ما به همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا. برای
جان موتر است بالاشو بیا
بچه امرای دور نشوه.
برای جان فرق نمی کنه بیا بالاشو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گلم تا میستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر از مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش بعد بخرش.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
چوکی دا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوک داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه با اظهارات سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفرش به ترکمنستان، فعالیت‌های وزارت فواید عامه حکومت طالبان، چگونگی روابط حکومت طالبان با کشورهای مختلف و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان خوب برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته را از سفر سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به ترکمنستان و دیدارهایش با مسئولان ترکمنستانی و گپ و گفتایی که بین اونا رد و بدل شده شروع کنیم. بله، امیرخان متقی پیشتر در رأس هیئتی به ترکمنستان رفت و پس از دیدارهایی که با برخی از مسئولان ترکمنستانی داشت در جمع تعدادی از تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی و ترکمنستانی صحبت کرد. آقای متقی در بخشی از گپ‌های خود گفت که در صحبتهایش با مسئولان ترکمنستان با مشکلات تاجران افغانستانی پرداخته و اونام وعده کمک دادن.
این که ما میگیم که اقتصادم خوب میشه وطنم به خوبی میره، یک مثال شمی است که ما به ترکمنستان که آمدیم با جناب وزیر صاحب خارجه ترکمنستان و با مسئولین ترکمنستان بسیار مجلس طولانی داشتیم. همه روز در مجالس بودیم، چند مسائل بالا کردیم، سرش بحث کردیم. تجاران افغانستان بعضی مشکلات داره، وقتی که چیز میخره اگر زود انتقال نکنه سر جرمانه میاد، وقت خیلی کم است و مشکلات بانکی هم داریم. وعده کرد که سر این موضوع کار میکنیم تا که یک رای حل پیدا شد و همچنان یک کمیته تعیین شده که همین مسائل را تعقیب بکنه. همچنان برش گفتیم که ما و شما همسایه یک دیگر هستیم، باید در بعضی مواد تعرفه پایین شود، چون که صادرات از طرف ترکمنستان زیاد است و از طرف افغانستان کم است. این بیلانس باید تا یک اندازه برابر شود. همین موضوع هم صحبت شد، انشاءالله در آینده سرش کار میشه که چطور بتانیم از طرف افغانستان هم صادرات زیاد شود.
بله، تاجران افغانستان همیشه انتقاد دارند که توازن تجارت بین کشور و کشورهای دیگه برقرار نیست و ما خوش داریم که صادرات ما بیشتر شود. البته مسائلی را که دیگه کشورها مطرح میکنن مشکلات فراوری و بسته‌بندی در بعضی از اقلام صادراتی افغانستان است که این مشکلات هم اگه وجود داره باید حل شود. و موضوع دیگه ایست که مواد صادراتی افغانستان معمولا کم است و باید تلاش شود که محصولات تولیدی کشور زیاد شود تا صادرات هم زیاد شود. آقای متقی از برگزاری نمایشگاه 3 روزه سرمایه گذاران و تولید کنندگان افغانستانی در ترکمنستان هم گفت که البته برگزار شد و خلاص هم شد، اما پیش از برگزاری نمایشگاه این تو گفت.
موضوع دیگه که یک مشارت خیلی خوب است الحمدلله که که اولین مرتبه است که شاید شما در این 20-25 یا 30 سال ندیده باشید و یه هست که از تاریخ 2 مارچ تا 5 مارچ 3 روز نمایشگاه بزرگ در اشقابات دایر میشه که در حدود 2-2.5 تجار از افغانستان میآید و شما هم شرکت بکنی، تمام مصنوعات و تولیدات و محصولات افغانستان با او کیفیت خوب همینجا پیش کو تا که برای صادرات شما و برای کالا و برای مصنوعات شما مارکیت خوب پیدا شود. یک فرصت خیلی خوب است، شما باید نمایندگی خیلی خوب از مردم و از کشور از تجار خود بکنی همینجا در اشقابات و یک نمایندگی از این هم است که هر دو طرف، هر دو کشور با چه اندازه دلگرم است، با چه اندازه دلچسپی داره، با چه اندازه متوجه هست که با یک دیگه تجارت زیاد شود. همچنان با محترم وزیر صاحب خارجه و تیمشان موضوع ویزه را بالا کردیم که تسهیل و آسانی در ویزه بیاید تا که تجار ما، مردم ما با آسانی بیاید، با آسانی برود. اونها هم وعده داد که در ویزه کوشش میکنیم که هر چه سهولت زیاد شد.
بله دیگه، اگر میخواین که با افغانستان تجارت داشته باشن و این تجارت رونق داشته باشه، باید در صدور ویزه برای تاجران افغانستانی سهولت ایجاد کنن. هر قدرم که رفت آمد آسان‌تر باشه، تجارت هم روان‌تر میشه. خب موضوع دیگه
موضوع موتورها و کالا و سامان بود که وقتی که در تورغونده به طرف ترکمنستان میآیند بعض اوقات خیلی طول میخوره، چند روز موتر استاد میباشه. گفتیم ظرفیت بالا برده شود، نفرها زیاد شود، وسایل زیاد شود، وعده کرد که بالکل همینطور میکنم انشاءالله. موضوع دیگه قرضه هایی که بعضی تجاران افغانستان تجاری ما و شما سری حکومت داره، پیسه ایشان همینجا مسدود شده، وعده کرد که انشاءالله در آینده نزدیک حق مردم شما داده میشه و این هم یک دستاور خوب هست که اونمو پیسایی که از تجار ما و شما همینجا مسدود شده و داده میشه. گفت که بالکل همین پیسه شده انشاءالله میتیم.
خب دیگه چی؟
دیگه برادران عزیز، شما باور بکنید که شما جایگاه خیلی بلند نزد حکومت فعلی دارید و هر کار و خدمت و ضرورت که بود این سفیر صاحب هست، اتشه تجارتی هست، در مری جناب کنسل صاحب هست، قاری صاحب، قریشی صاحب، یه در خدمت شما هست. اگر کدام شکایت ازی داره هم به سر چشم میشنه، اگر مشکلات هست هم رایشان شریک شد. این خانه مشترک شما هست.
عالی قدر که شما با تاجر و سرمایه گذارا با احترام و با گردن کج گپ میزنین، با دیگه اقشار جامعه هم همیتو گپ میزنین، مثلا دکاندارا، مثلا کراچیوانا، دستفروشا، خیاطا، آشپزا، دانشگاهیان، زنان، دختران و دیگه اقشار. البته تاجرا و سرمایه گذارا پیسه دارن دیگه، هر کس هم که پیسه داشته باشه به نظر بسیار یا محترم است. به نظر من خو همه اقشار قابل احترام هستن و باید به همه احترام گذاشته شود، حتی مخالفین. اما تو نیست؟
حتی ما به تمام سفارتخانه ها و کنسولگری ها، ما فعلا در کشورهای مختلف جهان 38 کنسولگری و سفارتخانه ها هست که اطاعت از ما میکنه، با ما کار میکنه، با امارت اسلامی افغانستان. به همه گفته که در هر کشوری که فعالیت داری شما کنسولگری و سفارت خانه مشترک مردم افغانستان است. از هر نظام که می بود، مخالف بود یا موافق، عالی امارت اسلامی را خوش داره یا نداره، با ما همکاری داره یا نداره، ولی وقتی که مراجعه میکنه باید خدمت شما، حق شما است و خواسته هایشان باید شنیده شود. اخلاق و برخورد بسیار صمیمانه امرایشان شود. اساس دیگه افغان ها بیچاره این همی 45 سال مبتلای چه مشکلات بود، اونمو تنظیم پرستی و کم پرستی و سم پرستی، یه همه بوتا دیگه شکسته شد. هر کس که باشد مسلمان است، افغان است، برادر ما است، هزار خویشی که بیگانه از خدا باشد، پدای یک تنی بیگانه که اشنا باشد، تمیزی رنگ او بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. حالی که پرست آمده اختلافات ختم شود، چه ضرورت است که یک به نام یک تنظیم مخالف خام و خادیگه تنظیم میشه، به نام یک قوم مخالف دیگه که آیا یک قوم که حق داره، دل داره، ارزوها داره، ارمانا داره دیگه قوم نداره؟ یک جوانی که چه ارمانها داره، دل داره دیگه جوان نداره؟ مردم یک ولایت که ارمان و ارزو محبت با وطن داره دیگه نداره؟ ای وطن، ای آب، ای هوا، ای نعمت خداوندی که خداوند به او داده، کی حق داره که او را بیگانه کنه، او را از وطن بیرون کنه؟
هیچ کس حق نداره. ما ممی رو میگیم دیگه، نعمتای خدا دادی را هیچ کس حق نداره که از مردم بگیره. اینم که میگین اگه یک قوم دل داره، آرزو داره، حق داره، دیگه قومو ندارن هم صحیح است. اما اگه دل دارن، آرزو دارن، حق دارن، این حق هم باید داده شوه. یعنی در یک زمان همه اقوام حق دارن که از همه نعمت‌ها و داشته‌ها و پست‌های حکومتی و قدرت و ای تو چیزا استفاده بکنن. نه که در یک زمان یک قوم حاکم باشه، در دیگه زمان دیگه قوم. هر کدامشان هم که حاکم بود کل چیز بر خود بخواین. نوبتی خو نیست.
هر کس که در هر جای باشه، هر چی که کده، حق عمومی اعلان شده، بیه وطن خود. ولی این فرصت چطور نگاه کنیم؟ یرا چطور تقویه کنیم؟ باید همکار یک دیگه باشه، باید یک دیگه دست بدیم. برادران عزیز، این فیصله قرآنی است. خداوند میفرماید که انما یخشی الله من عباده العلماء. بیشک از الله تعالی که زیاد میترسه علما هست. پس اونمو ضرب المثل یا مقوله مشهور که شما شنیده ای که از او کس مترس که از خدا میترسد، از او کس بترس که از خدا نمیترسد. وقتی که کس لحاظ و پروای خداوند نداره، از پروای تو چطور داره؟ وقتی که علما، مجاهدین، طلبا از خدا میترسن، اصلا بر ما و شما کفایت میکنه. الحمدلله کسانی که ما در رأس داریم علما هست، یک کشم تاریخ بد نداره. وقتی که نیست، این بر ما و شما افتخار است. از قندهار باشه، از مزار باشه، بنده خدا هست. ما و شما چی میخوام؟ میگه کور از خدا چی میخوام؟ میگه دو چیشه. ما و شما امنیت میخواهیم، حکومت مرکزی میخواهیم، وحدت میخواهیم، تمامیت ارضی میخواهیم، حفاظت سرحدات میخواهیم، یک نظام میخواهیم که غم ما و شما را بخوره.
بله، واقعا ما نظامی میخواهیم که غم مردم را بخوره. شما خود نام خدا، شعر و ضرب المثل زیاد یاد دارین، در جای ما تو مصرف میکنین. بله درست است، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است. از او کس نترس که از خدا میترسه. کور از خدا چی میخواید؟ دو چشم بینا. اما این گپ ها در گپ آسان است، ولی آیا واقعیت هم اینمیست؟ یه رو دیگه باید دقیق تر ببینیم و در موردش تحقیق کنیم، بعد از او گپ بزنیم. اگه نه خب صرف گپ زدن و شعر خواندن و ضرب المثل گفتن خب آسان است. ما هم یاد دارم مثلا نکو در خیش که میآید در پیش، یا پس یا پیش، یا ظلم پایدار نمیماند، کاری کو که هم خدا خوش شوم بنده خدا و این تو چیزا. خب موضوع از ابتدا بیشتر اقتصادی بود، از این موضوع زیاد دور نشویم بهتر است به نظرم.
حکومت فعلی در بخش اقتصاد، در بخش انکشاف پالیسی که داره، میخواهد که در افغانستان انکشاف متوازن باشه. متوازن به این معنی که هیچ یک ولایت، هیچ یک از ولسوالی به دیگه ولایت و ولسوالی برتری نداره. هر چیزی که به نفع همه ملت باشه، شما دیدی پروژه های کلان کلان در سمت شمال آغاز شده، چه پروژه سالنگ، چه قوشتیپه و چه حوزه تیل نفت امو، همه اون طرف آغاز شده به خاطر که به نفع همه ملت است. همچنان فیصله شد به خاطر خشکسالی که در حدود 400 ولسوالی افغانستان، در هر ولسوالی یک بند کوچک آب جور شود تا که آب ذخیره شود، تا که سطح آب در زمین پایین نرود. تماما افغانستان این طرز داده شد. وقتی که صورت حال به این اندازه هست، پس سر ما و شما می وطن حق داره، این مردم حق داره که برایش خوب خدمت بکنیم، یه حکومت هم حق داره که همراهش خوب استاد شد.
خوب
خب شنونده های عزیز، بخشی از گپای آقای متقی شنیدیم در سفرش به ترکمنستان. زاکر جلالی مشاور وزارت خارجه حکومت طالبان هم در همین رابطه گفتگوی داشت با تلویزیون طلوع افغانستان که میخوایم بخشی از صحبت هایشون رو بشنویم. یکی از سوالاتی که از آقای جلالی پرسان شد به طور کلی در مورد هدف سفر به ترکمنستان بود که آقای جلالی اینطور پاسخ داد.
اساسا سفر وزیر امور خارجه کشور به اشقابات در سلسله سفر وزیر امور خارجه ترکمنستان در ماه دسامبر سال گذشته به ولایت هرات صورت میگیره و هدف کلی این هر دو سفر آمادگی هاست به خاطر آغاز عملی کار لوله‌کشی پایپلاین تاپی در خاک افغانستان، سرمایه گذاری که جانب ترکمنستان در بالا بردن ظرفیت برق در ولایت هرات انجام داده، افتتاح او کار است و همچنان جانب ترکمنستان علاقمند است که در بخش بالا بردن ظرفیت بارگیری و انتقالات خط آهن در بندر تورغوندی هم سرمایه گذاری بکنند. در حقیقت هر دو کشور تلاش داره که آمادگی ها را نهایی بکنه تا در ماهای آینده بتانیم که کارهای عملی ای پروژه ها در خاک افغانستان افتتاح شود. تمرکز بیشتر در ای هر دو نشست روی امی پروژه ها بود که من آن بردم.
خب پروژه های آمول منفعه و پروژه هایی که باعث اشتغال زایی بر مردم میشه و به بهبود وضعیت اقتصادی مملکت کمک میکنه بسیار خوب است و طبیعی هم است که کشورهای مختلف به خاطر منافع خود به دنبال همکاری با یکدیگر هم هستند. علی، مسئولان دو کشور در رابطه با چه مسائل دیگه صحبت کردن و کاری پروژه هایی که شما یاد کردین تا چه اندازه پیش رفته؟
کارهایی که باید هر دو جانب در مورد تاپی، در بخش برق و همچنان در بخش خط آهن انجام بدن، آمادگی ها را بگیرن تا به سطح بلند هر دو کشور بتانن که تا چند ماه آینده عملا در افغانستان این سرمایه گذاری صورت بگیره. شما می دانین که آغاز کار تاپی در خاک افغانستان متاسفانه به دلیل جنگ و ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان دهه ها به تعویق افتاد. حالی که در افغانستان امنیت و ثبات برقرار شده و همچنان یک حکومت مسئول و متعهد در افغانستان شکل گرفته، شرایط به این آماده شده که بالاخره این یک آرمان دیرینه مردم افغانستان به حقیقت بپیونده و کار عملی آغاز پروژه تاپی هم آغاز شود. همچنان پس از اینکه در افغانستان جنگ به پایان رسید، افغانستان می تواند که از امو ظرفیتی که در منطقه در بخش ترانزیت داره از او استفاده شود. و شما می فهمین که ترکمنستان هم یکی از کشورهای غنی آسیای میانه هست که علاقمندی داره تا تولیدات ترکمنستان بخصوص منابع طبیعی ترکمنستان از مسیر افغانستان به سمت آسیای جنوبی صادر شود. به این اساس بخش ترانزیت هم یکی از موارد بحث بود که میان هر دو وزرای خارجه مورد بحث قرار گرفت.
چه مسائل سیاسی مطرح شد بین مسئولان طالبان و حکومت ترکمنستان؟
بحث روابط سیاسی هم هست. قسمی که همه میداند ترکمنستان یکی از کشورهای آسیای میانه هست که در حدود 30 سال گذشته روابط بسیار دوستانه و نیک با امارات اسلامی افغانستان داشته، چی امارات اسلامی بر سر قدرت بوده و یا هم مصروف جهاد و مبارزه بوده. وقتی که 2.5 سال قبل مبارزه امارات اسلامی افغانستان به نتیجه رسید، یکی از کشورهای آسیای میانه همین ترکمنستان بود که بسیار با آسانی دیپلمات‌های امارات اسلامی افغانستان را پذیرفت و سفارت افغانستان در اشقابات به صورت نرمال و عادی آغاز به کار کرد. در جریان 2.5 سال گذشته با جانب ترکمنستان روابط ما ادامه پیدا کرده، هیچگاه ما احساس نکردیم که عدم رسمیت به حیث یک چالش در روابط دو جانبه ما مطرح باشه. همیشه به سطح بلند تبادل هیئت‌ها صورت گرفته و همچنان در مواردی که منافع مشترک ما ایجاب میکنه به سطوح مختلف و از سکتورهای مختلف هیئت‌ها مصروف رفت آمد بوده و امان گونه که من اشاره کردم، آغاز کار روی کار عملی روی پروژه تاپی که دهه ها طول کشید که این عملی نشد، ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک کار عملی روی پروژه هم آغاز میشه و همچنان در بقیه عرصه ها در ترانزیت، در تجارت دو جانبه ما روابط خوبی داریم. به این اساس در این مدت زمانی که ما با اینا کار کردیم، هیچگاه احساس نکردیم که گویا کدام مسئله سیاسی در یا کدام مشکل سیاسی در روابط بوده.
خب اینقدر که روابط شما با ترکمنستان خوب است و خودتان میگین که سالها پیش از اینکه به قدرت برسین با هم رابطه داشتین، آیا ممکن است که وضعیت سفارت حکومت طالبان در اشقاباد ترکمنستان کالی به سطح نماینده فعال است تغییر کنه؟
در مورد ای که ظرفیت سفارت افغانستان یا سطح سفارت افغانستان در اشقاباد بالا برده شود، ما سیگنال های خوبی از جانب مقامات ترکمنستان دریافت کردیم و همچنان در مورد برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که قرار است امسال اشقاباد میزبانی بکنه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. جانب ترکمنستان یک دعوت شفاهی به وزیر امور خارجه کشور داد تا در نشست اشتراک بکنه و نه تنها ترکمنستان بلکه کشورهای همسایه افغانستان جمعاً در مورد فرصت‌های که در افغانستان پس از اشغال و بی‌ثباتی وجود آمده، در مورد اینکه چگونه از این فرصت‌ها همه کشورها با هم استفاده کرده بتوانند، بحث‌های خوبی صورت گرفت. دیدیم که ترکمنستان نه تنها به سطح وزرای خارجه بلکه حتی بالاتر از او و در سطوح مختلف علاقمندی داشت تا با افغانستان تعامل داشته باشه و در منطقه در بهبود روابط افغانستان و منطقه نقش سازنده و اساسی بازی بکنه.
چه چیزی سبب شده که کشورهای آسیای میانه و از جمله ترکمنستان علاقمند روابط با افغانستان و سرمایه گذاری در کشور و همکاری های مشترک باشن؟
ببینین وقتی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 از هم باشید و کشورهای آسیای میانه به استقلال دست یافتن، بدبختانه در افغانستان جنگ های داخلی آغاز شد و فرصتی که باید افغانستان می داشت و از پس از پایان اشغال شوروی، متاسفانه در نتیجه جنگ های داخلی او فرصت ضایع شد و از دست رفت. بعد از او که آمریکایی ها به افغانستان حمله کردند، دوباره یک موج جدیدی از بی‌ثباتی و جنگ در افغانستان ادامه داشت و نفس حضور نیروهای خارجی در افغانستان و اشغال یک مانع بزرگ بود که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه از ظرفیت‌های جغرافیایی افغانستان استفاده بکنند. وجود یک حکومت فاسد گذشته یک مانع دیگر بود در قسمت استفاده از این فرصت‌ها. حالا که هم اشغال به پایان رسیده و هم یک حکومت با شفافیت خوب و با یک تعهد و پاسخگویی در افغانستان شکل گرفته، من فکر میکنم این دلایل باعث شده که کشورهای آسیای میانه به این درک و به این باور برسن که حالا فرصت این مساعد شده تا کشورهای آسیای میانه از ظرفیت‌های ترانزیتی افغانستان، از تجارت دو جانبه و از فرصت‌هایی که شکل گرفته از او استفاده بکنم.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان، در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، سال 1402 رو به پایان است و داخل سال معمولاً ادارات دولتی گزارش کارکردهای خود میتن و یا خبرنگارا از اونا گزارش کارشون رو پرسان میکنن. یکی از وزارتخانه هایی که در افغانستان کارهای مربوط به ساخت و ساز جاده ها رو پیش میبره، وزارت فواید عامه است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، پیشتر در گفتگوی با تلویزیون ملی افغانستان در مورد کارکردهای این وزارتخانه صحبت کرد. در ابتدا از او سوال شد که این وزارتخانه چقدر بودجه داشته و در یک سال گذشته چه مقدار از بودجه خود مصرف کرده و چه کارا و فعالیت‌هایی داشته.
وزارت فواید عامه یکی از نهادهای سکتوری افغانستان است که در بخش معمار و ساختمان سرک‌ها، پل‌ها، پلچک‌ها کار می‌کنه. خوشبختانه مطابق سال گذشته برای سال روان برای وزارت فواید عامه هم بودجه انکشافی در نظر گرفته بود از سوی امارت اسلامی افغانستان که خوشبختانه در اعمار ساختمان سرک‌ها، پل‌ها، پلچک‌ها و یک مقدارش به مصرف رسیده و فعلا هم کار در بعضی ولایت افغانستان جریان داره. وزارت فواید عامه مطابق پلان و دیدگاه امارت اسلامی افغانستان در سال روان پروژه‌های بزرگ که افغانستان نه تنها ولایت افغانستان به هم وصل می‌کنه، بر علاوه که ولایت وصل می‌کنه، افغانستان افغانستان با کشورهای همسایه وصل میکنه که به شامل پلان برنامه وزارت بود که به خاطر تطبیق همین پلان و برنامه‌ای که وزارت فواید ما گرفته بود در حدود 4 میلیارد افغانی بودجه بر وزارت فواید ما در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه و نزدیک به 85% به مصرف رسیده که ان شاء الله کوشش میکنیم تا ختم سال این بودجه را مکمل به مصرف رسیم.
آقای حق‌شناس، در یک سالی که در روزهای پایانی آن قرار داریم چه پروژه هایی از سوی وزارت شما اجرا شده؟
وزارت فواید ما در سال روان در حدود 173 پروژه در دو بخش داشت. بخش پروژه انکشافی که در بخش سرک و حفظ مراقبت سرک بود در حدود 130 پروژه وزارت فواید ما داشت. همچنان بیش از 40 پروژه دیگر در بخش اجناس خدمات غیر مشورتی از سوی وزارت فواید ما قرارداد گردیده بود، در مجموع 173 پروژه میشد. همچنان با کارهایی که وزارت فواید ما در سال روان انجام داده یا پروژه‌ای که تطبیق کرده بیشتر از 105 پروژه را ما در تمام ولایت افغانستان تکمیل کردیم و متواقی همین اکنون که ما با شما صحبت میکنیم پروژه‌ای بزرگی را که مطابق دیدگاه کلان امارت اسلامی افغانستان و رهبری وزارت فواید ما در سال روان طراحی شده بود، پروژه‌ای بزرگ مثل شاهراه کابل قندهار، شاهراه سالنگا، پروژه دهلیز شمال جنوب یا پروژه قندهار و روزگان و همچنان سرک معروف افغانستان از پروژه‌های بزرگ وزارت فواید ما است. عملاً کار جریان داره. خوشبختانه در سال روان پیشرفت‌های خوبی ما در این بخش داشتیم که تمام پل‌هایی که در مسیر شاهراه کابل قندهار بود ما کارش را تکمیل کردیم. در بخش‌های مختلف در حدود 480 کیلومتر شاهراه از کابل شروع تا ولایت قندهار ادامه پیدا می‌کنه، برای بخش تقسیمات شده بود که خوشبختانه بخش‌های مختلف فعلا فیصدی‌های پیشرفت خوبی داره و هر بخش فیصدیش متفاوت است. کار یک تعدادش نظر به سردی هوا متوقف است، اما کار ما فعلا در ولسوالی دامان ولایت قندهار هم جریان داره که با مساعد شدن هوا کار ما دوباره آغاز میشه.
خب در سال رو به پایان چقدر سرک از طرف وزارت فواید عامه ساخته یا بازسازی شده؟
ما در حدود 130 پروژه در بخش اعمار سرک ها و حفظ مراقبت سرک ها داشتیم که بیشتر از 100 پروژه از بودجه عادی و انکشافی از سوی وزارت فواید عامه کارش در ولایات مختلف افغانستان تکمیل شده. بر علاوه که سرک ها را کار کردیم بیشتر از 30 پایه پل کلان که یک تعداد زیادی در مسیر شاهراه کابل قندهار و در ولایات مختلف افغانستان بود کارش در سال روان تکمیل شده و نزدیک به 2000 پلچک در 34 ولایت افغانستان که کارشان ترمیم و اساسی بوده یا بازسازی اساسی بوده. خب ما پروژه بزرگ طویل المدت داریم که پروژه ما برای 2 سال یا 3 سال یا دیزاین میشه کارشان تکمیل میشه. ما با فیصدهای متفاوت فعلا در بخش های مختلف کار انجام دادیم، کار صورت گرفته. مثلا در مسیر شاهراه کابل قندهار 30 کیلومتر اولش طبقه اول اسفالتش تکمیل کردیم، طبقه دومش در حدود 14% یا 14 کیلومتر شکارش تکمیل کردیم. همچنان در بخش های مختلف دیگه مثلا 10 کیلومتر، 15 کیلومتر در ولایت غزنی، مثلا 30 کیلومتر. به همین ترتیب در هر بخش شاهراه کابل قندهار ما فیصدی های متفاوت داریم که کارش تکمیل کردیم. همچنان در بخش پروژه حفظ مراقبتی ما که از بودجه انکشافی و بودجه دی وزارت فواید ما کارش انجام دادیم، بیشتر از 2000 کیلومتر سرک ما در سال روان کارش تکمیل کردیم. او سرک هایی بوده که نیاز به ترمیم و بازسازی اساسی داشته یا مثلا در سال های گذشته یک قسمتش تخریب شده، ما کارش دوباره تکمیل کردیم که بیشتر از 2000 کیلومتر سرک می باشه.
آقای حق‌شناس، بودجه توسعه وزارت فواید عامه بیشتر در کدام بخش ها به مصرف رسیده؟
بودجه انکشافی وزارت فواید عامه تمام در بخش اعمار و ساختمان سرک ها به مصرف رسیده. ما در سال روان هم پروژه‌ای داشتیم که از بودجه خود امارت اسلامی افغانستان یا نظام فعلی افغانستان تمویل میشد. شماری از پروژه‌های دیگه داشتیم که در مقابل معدن قرارداد گردیده بود. یک بخش از پروژه ما مثل شاهراه سالنگا بود که از طریق طول پلازا کارش تمویل میشد. شاهراه سالنگ در حدود 80 کیلومتر طول داره که کارش در سال روان در 3 بخش ما کارش آغاز کردیم. خوشبختانه کار داخل تونل گالری 16 کارش تکمیل شد. بخش سیمش که از خنجان الی دوشی میباشه در حدود 5 کیلومتر کارش ما تکمیل کردیم. متباقیش مطابق اسکیجول وزارت فواید عامه پلان شده که ان شاء الله با گرم شدن هوا و مساعد شدن هوا کار متباقی شاهراه سالنگ را آغاز میکنیم.
شنوندگان گرامی برنامه چوکی داغ، بیشتر از 4 سال از توافقنامه دوحه بین آمریکایی ها و طالبان میگذرد. توافقنامه‌ای که دو طرف بارها یکدیگر را به نقض آن متهم کردند و 2.5 سال پیش هم بدون اینکه طرفا به او توجه داشته باشند تغییر و تحولات کلانی در افغانستان رخ داد و طالب صاحب فتح کرده آمدن و چوکی‌ها را به دست گرفتن و چوکی نشینای سابق هم دیگه خودتان میفهمین که سرنوشتشان چی شد. به هر صورت طالبان معتقد هستند که آمریکا در افغانستان شکست خورده و اونا آمریکایی‌ها را از کشور بیرون کردن. در گفتگوی از دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان که به بحث‌های سیاسی علاقه‌مند است پرسان شد که اگه طالبان میگن ما آمریکایی‌ها را شکست دادیم و اونا را از افغانستان بیرون کردیم، پس چرا علی به نظر میرسه که آمریکا برای طالبان مهم است و اونا به دنبال روابط با آمریکایی‌ها هستند؟
مثلا منطق سیاست بده و بستان است. بنابراین امارت اسلامی در ارتباط با روی کرد تعامل محور با همه کشورها آمادگی دارد و تا زمانی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور داشتند و به گونه کشور ما را مورد اشغال قرار داده بودند، مبارزه در برابر ایالات متحده و ناتو و همکارانشان ادامه داشت. وقتی که ایالات متحده از افغانستان بیرون رفت، بنابراین در حال حاضر ما میتونیم یک فصل جدید در مناسبات خود مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم. یعنی با همه کشورها ما میخواهیم یک رابطه حسنه همراه با احترام متقابل داشته باشیم، منتهی به این مفهوم نیست که کشورها باز به خود اجازه بده در امور داخلی ما مداخله داشته باشه، تحت عنوان حکومت شمول افراد خاص بر ما معرفی بکنه، دیکته بکنه و نفوذ سیاسی و استخباراتی خود با روی کردهای مختلف با مکانیزم ها و سازوکارهای مختلف اعمال بکنه. چون این چیزهای خط سرخ نظام هست، خط سرخ منافع ملی ماست. ما بر اساس احترام متقابل که استقلال سیاسی و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ما محفوظ باشه با همه کشورها خواستار روابط نیک مسالمت آمیز در پرتو همزیستی مسالمت آمیز است.
شما میگین که طالبان با همه کشورها روابط حسنه و مبتنی بر احترام متقابل میخواین. حالا ما با دیگه کشورها کار ندارم فعلا، اما شما فکر میکنین که امریکا ممو تو یک رابطه را با شما میخواه؟ آخه امریکا تالی با کدام کشور این رقم رابطه داشته که افغانستان دومیش باشه، مخصوصا کشور ضعیفی مثل افغانستان. تا جایی که من میفهمم خو امریکا و دیگه کشورهای استکباری همیشه به دیگه کشورها و مخصوصا کشورهای ضعیفی مثل افغانستان نگاه از بالا به پایین داشته و به دنبال غارت منابع اون هستن. از طرف دیگه در توافقنامه دوحه درج شده که حکومت افغانستان باید در نتیجه گفتگو بین افغانستانی ها ایجاد شود. اما شما میگین ممکن است دیگرا بخواین که افرادی را برای شمول در حکومت دیکته کنن. این دیگه چه رقم گپ است؟
جهان باید درک بکنه که ما با تغییر هندسه قدرت در افغانستان روبرو هستیم. بنابراین امارت اسلامی هیچ غارت نکرده و هیچ شخصیت افغان رد نکرده که نمیتونه در کشور خود زندگی بکنه. با فرمان عفو در واقع این پروسه و این تسهیلات شروع شده تا حضور چهره هایی که میتونه به گونه در راستای منافع ملی افغانستان ارزیابی شود. منتها بحث اینجاست که فعلا یک نظام وجود داره، هر روندی که شکل میگیره باید تحت نظر امارت اسلامی شکل بگیره. افراد مختلف میتونه دیدگاه های خود را مطرح بکنه، سری میز بگذارم. هیچگاه امارت اسلامی را رد نکرده. ببین از تمام شخصیت های افغانستان دعوت کرده که در داخل کشور خود تشریف بیاره. کسانی اینجا هستن که مخالف و منتقد حکومت از زمین رسانه شما هر روز انتقاد میکنه و هر شب در واقع دیدگاه های انتقادی خود مطرح میکنه. کسانی هم هستن که دیدگاه اصلاحی داره، کسایی هست که تا دیدگاه انقلابی داره. نور همه امارت اسلامی میشنوه، گوش میکنه، بی خبر هم نیست. هدف ما است که افغانستان دوباره به طرف بی ثباتی حرکت نکنه. هدف ما است که وحدت ملی افغانستان و هویت ملی افغانستان پا بر جا بمانه. اما او افرادی که بخواید اینا رو هدف قرار بده، هیچ نظامی، نه امارت اسلامی نه یک نظام دیگه، او را نمیتونه تحمل بکنه. چون تمامیت ارضی ما برای ما مهم است، وحدت ملی ما برای ما مهم است و دیگه یکی یک کشور بخواید در امور داخلی ما مداخله بکنه، باز پای خارجی ها رو به افغانستان بکشونه، این مردم افغانستان قبول نمیکنه.
اینکه حکومت طالبان دیدگاه‌های انتقادی رو میشنوه و از اونها بی خبر نیست و تنهایی دردی رو دوا نمیکنه، مهم است که چه پاسخی بر اونها داره و چقدر بر اصلاح امور کار میشه. کسی موافق کشیده شدن پای خارجی ها به افغانستان نیست، اما مردم میخواین که به نظرات اونا هم توجه شوه و خواسته هایشون پذیرفته شوه. خواسته های مردم و جامعه جهانی هم مشخص است دیگه، زیاد در موردش گپ زدیم. حالا بحث ما در مورد مسئله داخلی افغانستان است و اینکه چرا طالبان نخواستن که با گروه های دیگه افغانستانی گفتگو کنن و گپ های اونا رو بشنون.
ما عملا در برابر یک جنگ نرم قرار داریم و شما اگر واقع بینانه در نظر بگیرید بگیرید، اگر امارت اسلامی نتونه او وحدت ملی را تامین بکنه، جریان هایی که امروزه به گونه تقابل و ستیزش در امارت اسلامی، آیا این ظرفیت داره که بتونه وحدت ملی را در افغانستان تامین بکنه؟ احزابی که مدعی هستند، کسان و کارگزارانی که به نمایندگی از او احزاب در بیرون کشور هستند، اینا حتی نتونستن یک حزب خود را حفظ بکنه و اینا شعبه شعبه و تک تک و پارچه پارچه شد. بنابراین چطور میتونه افغانستان از شمال تا جنوب تا مرکز تا شرق و غرب یک پارچه بسازه؟ تنها نظامی که به باور من تانسته افغانستان متحد و یک پارچه حفظ بکنه امارت اسلامی است. فعلا تمام جغرافیای کشور کنترل میکنه. ممکن است مخالفت هایم وجود داشته باشه، در واقع نگاه های هم وجود داشته باشه، یک چیز طبیعی است در یک جامعه متکثر و متنوع با بافت های مختلف هویتی. اما امارت اسلامی تانسته با شیوه ها و مکانیزم های مختلف کشور متحد نگه داره، از نظر امنیتی محفوظ باشه، مداخله برخی همسایگان ما گرفته شوه، از تمامیت ارضی ما از مرزهای ما دفاع بکنه. شما این گروه ها را جریان هایی که داعیه دار اینا در امی حوزه کابل تا در کابل تسلط نداشتن، ایشان در یک گوشه ایشان نفوذ داشتن، یک گوشه دیگه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad است. شما از طریق پیامک هم میتونید با ما و همکاران ما در ارتباط باشین. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. خدا رو شکر میکنیم که این هفته هم با ما این توفیق را داد که در خدمت شما خوبان شنونده باشیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه این هفته لاله های غریب باز هم شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما خوبان شنونده معرفی خواهیم کرد. شهید خان محمد